ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اوکراین از سمت خود استعفا داد. ژنرال راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش سرپای بوسنی، برای ادای شهادت در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق حاضر شد، اما دادگاه را به رسمیت نشناخت. نرخ تورم در ایران اندکی کاهش یافت. درود شنوندگان ارجمند. میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا می‌دهد. هنوز معلوم نیست که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، استعفای او را خواهد پذیرفت یا نه. از سوی دیگر، در پی مذاکرات رهبران مخالفان با ویکتور یانوکوویچ، دولت آن کشور موافقت کرده که قانون جدید ضد تجمعات را لغو کند. امروز پارلمان اوکراین برای بررسی وضعیت بحران سیاسی آن کشور جلسه ای اضطراری تشکیل داده است. نتایج این نشست نشان خواهد داد تا چه حد دولت آماده عقب نشینی برای تحقق خواسته های مخالفان است. در حالی که حکومت بر لزوم ادامه گفتگو با معترضان تاکید می کند، انتقال نیروهای امنیتی تازه نفس به کیف حاکی است که گزینه سرکوب همچنان روی میز است. بحران سیاسی اوکراین به یکی از مناقشات عمده بین المللی نیز تبدیل شده، به طوری که حتی ایران به این مسئله واکنش نشان داده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
سه‌شنبه دستور کار جلسه اضطراری پارلمان اوکراین تنها یک مورد است بررسی گام‌های لازم برای حل بحران سیاسی کشور. رؤسای جمهور پیشین نیز در این جلسه حضور پیدا کردند. در حالی که ساختمان پارلمان در محاصره صدها پلیس و لباس شخصی است، هزاران نفر در میدان استقلال، پایگاه اصلی تظاهر کنندگان، از نمایندگان مردم خواستند به تقاضاهایشان پاسخ قانع کننده دهند. این خواسته ها عبارتند از آزادی بازداشت شدگان، استعفای دولت، لغو قوانین بحث برانگیز اخیر و انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری. دقایق پیش از آغاز جلسه پارلمان، پایگاه دولت از استعفای میکولا آزاروف، نخست وزیر، خبر داد. او در بیانیه استعفای خود گفت شدت بحران و تهدید امنیت و تمامیت ارضی برای کشور گام‌های مسئولانه می‌طلبد. در واکنش، حزب اپوزیسیون سرزمین پدری در بیانیه اعلام کرد استعفای نخست وزیر تلاش برای حفظ دولت است، در حالی که ما خواستار رأی عدم اعتماد به کل کابینه هستیم. دوشنبه چهارمین دور مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون نتیجه در بر نداشت. هیئت مذاکره کنندگان دولتی تأکید کرد تخلیه تمام ساختمان ها و جمع‌آوری سنگرها به شرط آزادی و عفو بازداشت شدگان روزهای اخیر است. در واکنش، فاعلین مدنی دولت را متهم کردند بازداشت شدگان را که تعدادشان از مرز 300 نفر گذشته، گروگان گرفته و بر سر آزادی آنها چانه می‌زنند. همچنین از نتایج مذاکرات روز گذشته اعلام انصراف قطعی ارسنی یاتسنیوک، رهبر حزب مخالف سرزمین پدری، از پیشنهاد نخست وزیری بود. در میان واکنش‌های بین‌المللی، شب گذشته جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در تماس تلفنی به ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، از وی خواست از ادامه خشونت ها و اعلام وضعیت اضطراری خودداری کند. همچنین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که قرار است عصر سه‌شنبه وارد کیف شود، نسبت به وضعیت اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرد. دوشنبه در پی مجمع پارلمانی شورای اروپا که عمدتاً به بررسی راه‌های مناقشه اوکراین اختصاص یافت، بزرگترین حزب اروپایی، حزب مردم اروپا، خواستار بررسی بحران اوکراین در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. سه‌شنبه قرار است این مسئله یکی از مهمترین موضوعات اجلاس سران روسیه اتحادیه اروپا باشد. غرب معتقد است که یکی از دلایل انصراف دولت اوکراین از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا فشار از سوی روسیه بود. روسیه برها این موضوع را تکذیب و تاکید کرده در امور اوکراین مداخله نکرده و نخواهد کرد. سه‌شنبه مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به نارامی‌ها در اوکراین ابراز امیدواری کرد دخالت‌های خارجی در این کشور متوقف و مسائل از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55-55.
در ایران کمپین حذف داوطلبانه یارانه از روز دوشنبه آغاز شد. محسن بهرامی، یکی از مشاوران معاونت اجرایی دفتر ریاست جمهوری، گفته است این کمپین با اعلام انصراف حسن روحانی از دریافت یارانه شروع شد. دولت اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه نقدی اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقا چه کسانی آن را دریافت خواهند کرد. تعدادی از مقامات دولتی هم حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دانند. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتان صرف نظر کنید؟ با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتان را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنیم 20420221122112. همچنین میتوانید به این شماره پیامک بفرستید: 20420-603-8741-50. در اینجا شماری از پیامک هایی را که رادیو فردا دریافت کرده برایتان میخوانیم. شنونده‌ای که خودش رو یک راننده تریلی و با حرف اختصار میم ه معرفی کرده نوشته: من شنونده همیشگی شما هستم. من با مردم سوریه همدردی میکنم. بشار اسد باید سرنوشتش مثل سرهنگ قذافی بشه. شنونده دیگری در پیامکی نوشته: حذف ایران از ژنو دو سازنده نبود، هرچند ایران به دلیل نفوذ خود در حکومت اسد تأثیر خود را خواهد گذاشت. آمریکا طالبان را در افغانستان حمایت کرد و باعث قدرتمند شدنشان شد. این شنونده ادامه داده در پیامکش تا در برابر نفوذ شوروی مقابله کند. اما امروز خود آمریکا با طالبان درگیر شده. امروز تقریبا همون جریان در سوریه اتفاق افتاده. سیاست قدیمی آمریکا که دشمن من دوست منه، یک سیاست از رد خارج است و مخرب. نظر یک شنونده رو در پیامکش به رادیو فردا میشنیدیم. شنونده دیگری نوشته: دولتی که مردم حامی آن باشند پایدار، مثل ایران، آمریکا، ونزوئلا، آلمان. شنونده دیگری هم در اسمس خودش نوشته: به نظر من ایران نقش اصلی رو در سوریه داره، تا ایران در این نشست شرکت نکنه به نتیجه‌ای نمیرسه. و شنونده دیگری نوشته: شرکت ایران در سوریه بود که جنگ سوریه به این درازا کشیده شد، وگرنه همان چند ماه اول جنگ به نفع مردم تمام شده بود. دیدگاه‌ها و نظرهای شماری از شنوندگان را شنیدیم در پیامک‌هایشون به رادیو فردا. یک بار دیگر شماره پیامک رادیو فردا رو تکرار میکنیم: 20420-603-8741-50. ماجرای دانشجویان ستاره دار و تصمیمات اخیر وزیر علوم در بازگشت برخی از آنها به دانشگاه‌ها همچنان مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در تازه ترین مورد، کمیسیون اصل 90 با احضار دوباره وزیر علوم به جلسه این کمیسیون، وزارت علوم را موظف به ارائه اطلاعات دانشجویان ستاره دار کرده است. بابک قفوری آذر.
با ادامه انتقادها از عملکرد رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت حسن روحانی، از سوی برخی نمایندگان مجلس، حالا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید وزیر علوم موظف شده تا اطلاعات دانشجویان ستاره دار را به نمایندگان مجلس ارائه دهد. مصطفی افضلی فرد با اشاره به تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش، رئیس مرکز گزینش وزارت علوم و تعدادی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفته در این جلسه موضوع شکایت برخی نمایندگان از وزیر علوم به دلیل آنچه ممانعت از انجام وظایف نظارتی نمایندگان عنوان شده بررسی و نهایتاً کمیسیون تصمیم گرفته که وزارت علوم پرونده‌های دانشجویان ستاره دار را به نمایندگان مجلس ارائه دهد. او گفته بر اساس نظر کمیسیون اصل 90، اقدام وزارت علوم در ممانعت از دسترسی نمایندگان به پرونده‌های دانشجویان ستاره‌دار یا هر پرونده دیگری که مد نظر نمایندگان برای بررسی است، مغایر با اصول 84 و 90 قانون اساسی است. مسئولان وزارت علوم در برابر انتقادهای نمایندگان مجلس در بازگشت برخی دانشجویان ستاره‌دار گفته بودند اصل بر براءت افراد است و تصمیم گیری درباره بازگشت این دانشجویان در صلاحیت هیئت گزینش این وزارتخانه است. پیشتر برخی نمایندگان مجلس بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌های کشور بدون نظر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را غیر ممکن دانسته بودند. به گفته آنها، هیئت گزینش وزارت علوم به تنهایی صلاحیت بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار را ندارد و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی نیز باید نظر خودشان را اعلام کنند. رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی، پیشتر به دلیل اعتراض‌های برخی نمایندگان مجلس به برخی از اقداماتش از جمله درباره بازگشت دانشجویان ستاره‌دار با سؤال نمایندگان مواجه شده و از مجلس کارت زرد گرفته بود. آقای فرجی‌دانا خواستار احترام به این اختیارات قانونی شده و گفته بود که وظایف و اختیارات هیئت مرکزی گزینش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده و در مصوبه این شورا تصریح شده که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نمیتوانند وارد احکام هیئت مرکزی گزینش شوند. ستاره‌دار عنوانی است که در اواسط دهه 1380 به تعدادی از دانشجویانی که عمدتاً به دلیل فعالیت‌های سیاسی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شدند اطلاق شد.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. ژنرال راتکو ملادیش، فرمانده سابق ارتش سپاه بوسنی، امروز برای ادای شهادت در مورد رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سپاه بوسنی، در دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق حاضر شد، اما دادگاه را به رسمیت نشناخت و از ادای شهادت سر باز زد. این دادگاه از سوی سازمان ملل در لاهه تشکیل شده است تا به جنایاتی که در سالهای 1992 تا 95 میلادی در جنگ بوسنی رخ داد رسیدگی کند. رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی، به جنایات جنگی علیه مسلمانان بوسنی متهم است. وی در سال 2008 دستگیر شد. ژنرال راتکو ملادیچ نیز به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم است. دستیاران و مشاوران کنگره آمریکا روز دوشنبه گفتند تلاش‌ها در کنگره برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای سنا و مجلس نمایندگان همکنون در پی اقداماتی کم شدت‌تر مانند تصویب یک قطعنامه الزام‌آورند تا نگرانی‌هایشان درباره آنچه بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران خوانده شده مورد تأکید قرار گیرد و از مذاکره کنندگان آمریکا و قدرت‌های بزرگ بخواهند در مذاکرات با ایران سخت گیرانه‌تر عمل کنند. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تهدید کرده بود مادامی که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است و به پیش می‌رود، هر گونه مصوبه کنگره برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را وتو خواهد کرد. مرکز آمار ایران روز دوشنبه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 35% اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید نرخ تورم در دی ماه نسبت به آذر ماه حدود 0.5% کاهش یافته است. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم در ایران به طور جزئی کاهش می‌یابد. دولت حسن روحانی قول داده است که نرخ تورم را در سال آینده به 25% کاهش دهد. و دکتر محمد نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌گوید امسال 256 مورد ابتلا به وبا در کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام وزارت بهداشت روز گذشته در کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران گفت 83% مبتلایان به وبا اتباع خارجی بوده و بیش از 2/3 مبتلایان در روستاها هستند. عدم دسترسی به آب بهداشتی و فقدان سیستم دفع فاضلاب در برخی مناطق کشور و نیز انتقال بیماری از برخی کشورهای همسایه از دلایل ابتلا به وبا اعلام شده است. فشرده خبرها 14:30 ایران.